طرح تعویض اخم با لبخند. لبتون به خنده باشه و دلتون شاد باشه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. وزیر اطلاعات از شناسایی و انهدام یک شبکه تخلف ارضی در استان هرمزگان خبر داد. حجت الاسلام سید محمود علوی گفت سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان یک شبکه تخلفات ارضی را شناسایی و به دام انداختند. او افزود متخلفین طی سالهای 1395 تا 1397 اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری سوری نموده بودند. وزیر اطلاعات گفت این باند پس از پرداخت میلیون‌ها تومان رشوه توانسته بود اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی و دریافت بیش از 250 میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های مختلف نماید. وزیر اطلاعات افزود این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیرقانونی چند صد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آوردند. آقای علوی گفت عناصر اصلی شبکه با دریافت وکالت از برخی کارمندان از نام و حساب‌های بانکی آنان برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه خود سوء استفاده نموده و قصد فرار از پرداخت مالیات‌های کلان حاصل از فعالیت‌ها را نیز داشتند. خرید بیش از 6 میلیون تن گندم. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت از آغاز برداشت گندم در کشور تاکنون 6 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. یزدان سیف ارزش گندم خریداری شده را 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود از این مبلغ 8 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان به حساب کشاورزان واریز شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از طرح این وزارتخانه برای ساخت سیلوهای کوچک خبر داد و گفت این سیلوها توسط روستاییان و در قالب شرکت‌های تعاون روستایی در محل مزارع ساخته می‌شود و رونمایی از دو رقم برنج جدید. این دو رقم برنج که آنام و تیسا نام دارند با تلاش محققان مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت رونمایی شدند. مصرف کمتر آب، کیفیت بسیار خوب از جمله ویژگی‌های دو رقم جدید برنج اعلام شده است. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
صبح سر صبحانه بیسکویت‌های مادر چقدر شیرین و ترده بیسکویت‌های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را برده بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
الهی به نام نامی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان محترم، عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران عرض سلام و شب بخیر دارم. در شبی دیگر از شبهای گرم تابستان کنار شما این با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو ایران از این لحظه انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا چهارشنبه با برنامه‌های مختلفی در کنار شما هستیم، با این امید که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اولین برنامه این بخش رو به اتفاق بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه هستید، شما که کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون هدیه می‌دید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم در تالار آینه درباره یک کتاب صحبت بکنیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، کافه پیانو، اثری از فرهاد جعفری است. دوستان، فرهاد جعفری نویسنده کتاب کافه پیانو، روزنامه نگار و نویسنده و فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی که فعالیت‌های مختلفی در مطبوعات هم داشته. کتاب کافه پیانو اولین رمان جعفریه که تونسته به عنوان یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های سال 1387 معرفی بشه. جعفری کتاب قطار 4:20 دقیقه عصر رو در ادامه و به عنوان دنباله رمان کافه پیانو نوشته. به گفته این نویسنده، زبان و لحن استفاده شده در رمان قطار 4:20 دقیقه عصر همون زبان و لحن کتاب کافه پیانوه، ولی شخصیت‌های هر دو کتاب مستقل از یکدیگر هستند. داستان کافه پیانو به صورت اول شخص روایت میشه. اکثر شخصیت‌ها واقعی هستند، مانند راوی که خود نویسنده است، گلگیسو که دختر نویسنده و همایون که دوست نویسنده است. همینطور بیشتر اتفاقاتی که در کتاب رخ میده منشأ حقیقی دارن. کافه پیانو اولین تجربه جعفری در زمینه داستانه که با استقبال خوانندگان روبرو شده. داستان بر محور نویسنده میگذره. او شخصیت اصلی داستانه و داستان برشی از زندگی او محسوب میشه در فاصله جدا شدن او از همسرش و تهیه مبلغ مهریه او که بهانه میشه برای تأسیس کافه پیانو. داستان با آمدن و رفتن افراد مختلف پیش میره. این افراد یا از دوستان قدیمی هستن یا مشتریان ثابت کافه. به طور مثال با یکی از مشتریان آشنا میشیم که در ادامه داستان دست به خودکشی میزنه، یا آقای باربود که هر از گاهی همراه مادرش به کافه میاد، یا دختری به نام صفورا که برای اجراهای نمایشی روزهای شنبه به کافه میاد. شاید بشه این داستان رو یک وقایع نگاری یا گزارش جزئیات زندگی دونست. این کتاب به صورت فصل به فصله و هر فصل ماجرای مربوط به یکی از مشتریان کافه یا گوشه ای از زندگی راوی رو روایت میکنه. لحن نوشتاری داستان در کافه پیانو بسیار ساده و روانه و نویسنده از کلماتی استفاده کرده که در محاوره متداول مردم رواج داره. این رمان به فاصله 2 سال 20 بار تجدید چاپ شد و در جایزه ادبی اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت. و همینطور از جانب برخی از منتقدان به عنوان بهترین رمان سال 86 انتخاب شد. نویسنده با انتخاب شیوهی طنزآمیز ولی معترض به لحن داستان ویژگی خاصی میبخشه. عنصر دیگری که در رمان کافه پیانو به فراوانی از اون استفاده میشه ارجاع به متن‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌ها و شخصیت‌هاست. در واقع نویسنده از خیال پردازی دیگران در کتاب‌ها و فیلم‌ها برای راستنمایی داستان خودش بهره گرفته. جعفری درباره نگارش این کتاب در جایی گفته: بعد از اینکه مجله ما تعطیل شد، شغل خاصی نداشتم. یک وبگاه شخصی داشتم که اون رو به روز می‌کردم. برای یکی دو وبگاه دیگر هم تحلیل سیاسی و اجتماعی می‌نوشتم. به اتفاق یکی از دوستانم تصمیمی گرفتیم که کافه‌ای مخصوص هنرمندان در مشهد دایر کنیم. منتها به خاطر دشواری‌های مالی به سرانجام نرسید. در همون روزها بود که تصمیم گرفتم دوباره داستان بنویسم و به نظرم رسید حالا که یک کافه واقعی راه ننداختم، شاید بد نباشه که اون رو به صورت مجازی و در داستان راه بندازم. من در این رمان از عقاید یک دلقک هاینریش بول و ناتور دشت سالینجر تأثیر گرفتم. اون هم به شکلی ناخودآگاه. باید بگم سبک روایی کافه پیانو متأثر از ناتور دشته و بحران‌ها و موقعیت‌هایی که راوی با اون مواجه میشه متأثر از عقاید یک دلقک. همینطور جعفری بیان میکنه که کتاب بعدیش یعنی قطار 4:20 است در واقع ادامه همین کتابه و اینطور شروع میشه که راوی ورشکست شده و حالا میخواد کافه رو ببنده. جعفری از دلایل استقبال از کتابش میگه. او میگه که اولین منظر رو پایگاه طبقاتی میدونه. در این رمان طبقه متوسط شهری مطرح میشن که اکثر خواننده های این کتاب از همین طبقه هستن که در رمان رویاها، سختیها و وضعیت خودشون رو میبینن. دومین منظر موفقیت کتاب منظر جنسیتیه. در این رمان 3 شخصیت اصلی داستان زن هستن و به عقیده نویسنده این یکی از دلایلی است که خانم ها توجه بیشتری به کافه پیانو نشون دادن. پریسیما از دهه 50، صفورا از دهه 60 و گلگیسو از دهه 70. و منظر دیگر به لحاظ متن و طرز روایته. نویسنده گفته در این رمان طرز نسبتاً نوتری وجود داره که باعث استقبال مخاطبان و خوانندگان شده. روزمرگی‌های زندگی و همینطور نوعی غم پنهان در این رمان وجود داره که باعث میشه خواننده راحت‌تر با متن ارتباط برقرار بکنه. در کافه پیانو زبان راحت تر و ساده تره، یعنی در مقایسه با رمان های دیگه نویسنده روی این راحتی تأکید می‌کنه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما برسیم به خلاصه ای از داستان کافه پیانو نوشته ی فرهاد جعفری. داستان درباره مردیه که در شغل قبلی خودش شکست خورده و حالا در پی اختلافاتی با همسرش جدا از او زندگی میکنه. او کافه‌ای به نام کافه پیانو رو اندازی کرده تا از رهگذر اون درآمدی به دست بیاره و مهریه همسرش رو تهیه کنه. او سردبیر سابق نشریه‌ای ورشکست شده است و دارای یک دختر 7 ساله به نام گلگیسو که روزها بعد از مدرسه به کافه میاد و به پدرش در کارهای کافه کمک میکنه. پدر و دختر در کافه هر روز با آدمای مختلفی روبرو میشن که هر کدومشون داستان و زندگی خاص خودشون رو دارن. مثلا پسری که برای خوردن قهوه به کافه میاد و هر وقت زمان نمازش بشه همونجا توی کافه شروع میکنه به نماز خوندن. فارغ از این که فکر بکنه کجاست و بقیه چی دربارش فکر میکنن. یا آقای باربود که گهگاه همراه مادر مسن خودش به اونجا میاد و دو نفری بدون اینکه با هم حرف بزنن چای می نوشن. یا مردی به نام سعید دبیری که ترانه سرای معروفه و حالا به روزنامه فروشی رو آورده. یا مردی که از همه بریده و تنها زندگی میکنه و اواسط داستان خودش رو سر به نیست میکنه. در این بین دختری به نام صفورا که از تهران اومده و تئاتر میخونه در کافه مشغول کار میشه و در اونجا اجراهای نمایشی رو پیاده میکنه. دختر بعد از مدتی درباره احساس و عاطفه خودش به کافه چی حرف میزنه. مرد با اینکه از همسرش جدا زندگی میکنه ولی همچنان او رو دوست داره و از ایجاد رابطه با صفورا سر باز میزنه و تلاش های صفورا برای برقراری رابطه بی نتیجه میمونه. مرد در انتها تصمیم به جدایی میگیره، چرا که علارغم علاقه‌ای که به همسرش داره نمیتونه برخی خصوصیات رفتاری و اخلاقی پریسیما رو تحمل کنه. اما همچنان زندگی در کنار دخترش گل گیسو و کار در کافه رو ادامه میده. دوستان عزیزم، با شما در این تالار آینه درباره رمان کافه پیانو نوشته فرهاد جعفری صحبت کردم. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. در مقابل کتابخانه هر کسی بهتر از هر کجای دیگر می شود روحیات صاحب خانه روشن. زندگی ما زندگی جالبیه، بین تراژدی محض و کمدی ناب دائم داره پیچ و تاب می خوره. یعنی یه جور غم‌انگیز خنده داره، یا شایدم یه جور خنده‌دار غم‌انگیز باشه. و بخش کوتاهی از کتاب کافه پیانو. آن وقت ازم پرسید بابایی ما پول داریم؟ گفتم نه، ما طبقه متوسط رو به پایینیم. پرسید یعنی چی؟ گفتم یعنی نه اونقدر داریم که ندونیم باهاش چی کار کنیم، نه اونقدر ندار و بدبخت بیچاره ایم که ندونیم چه خاکی بریزیم سرم. سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با این تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. همراه و همقدم شما به ساعت 22:19 رسیدیم و شما شنونده بخش شبانگاهی رادیو ایران هستید و انشالله تا ساعت 6 بامداد همراه این بخش بمانید. عیبی نداره، با هم درستش میکنیم. آدم هایی که این جمله رو میگن با معرفت ترین آدم ها و آدم هایی که این جمله رو میشنون خوشبخت ترین آدم ها هستن. عیبی نداره، با هم درستش میکنیم.
درکی ندارم از خودم بی تو، هر جا که دورم از تو تبیدم، چشمامو بستم رو جهان بس که تو چشم با کردم تو رو دیدم. من از زمین و از زمان کندم تا تو دلت پیدا کنم جا، مرگم که باشه آخر این عشق، من دوست دارم اون سرم جا. من دیدم این درمونو که میگه لبخنده تا درمون تشویش، وقتی که میخندی نمیدونی دلت میره واسه اون که رویای یک دنیا تو دستاش، حتی اگه سجدت کنم میگی این که مخال
مراقب باشیم. مراقب خیلی چیزا باید باشیم، از جمله همین زندگی. زندگی همین روزهایی است که منتظر گذشتنشان هستیم. امیدوارم که به خوبی و به شادی این روزها رو بگذرونید. هموطنان عزیز، همونطور که در خبرها مطلع شدید، حسین آهی، شاعر و پژوهشگر، پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با سرطان، عصر امروز شنبه 8 مرداد ماه دعوت حق را لبیک گفت. حسین آهی متولد 1332 در تهران، فرزند استاد علی آهی، شاعر و پژوهشگر ایرانی است که مدت‌ها به اعتبار و احترام پدر شاعرش ابن آهی تخلص می کرد. او تحصیلات مقدمیش را در تهران گذراند و پس از تسلط بر زبانهای فارسی، عربی، پهلوی و آلمانی در علومی مانند صرف، نحو، منطق، نجوم، فقه، اصول، عروض و کلام نیز صاحب نظر بود. پیکر استاد آهی صبح روز پنجشنبه از مقابل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شود. طبق خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرد، همچنین مراسم ترحیم این استاد نامدار ادبیات کشورمان و شاعر بلند آوازه ایرانی عصر روز جمعه در مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام مراسم بزرگداشت ایشون برگزار خواهد شد. روحش شاد و یادش گرامی.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
صبح ها سر صبحانه، بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده، بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان